عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، انیس قلوب عاشقان و عارفان. درود و صلوات بر فخر عالمیان حضرت محمد رسول عشق و مهربانی و بر جانشین بر حقش حضرت علی تشعشعی از انوار رحمانی. سلامی هم سرشار از ادب و تواضع به شما پیروان مکتب انسانساز علوی. باز هم در هفته دیگر توفیق یافتیم تا با برنامه منشور امیر در خدمت شما عزیزان باشیم. یکی از نامه های کتاب ارزشمند نهج البلاغه نامه 53 آن است. نامه ای که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام پس از اینکه جناب مالک اشتر را به استانداری مصر برگزیدند به وی نگاشتند و نکاتی را در باب حکومتداری به مالک تذکر دادند. این نامه یکی از طولانی ترین و مفصل ترین نامه های نهج البلاغه است. به همین علت شرح و توضیح آن برنامه های مختلفی را به خود اختصاص داده. تا کنون حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی کارشناس برنامه در 28 برنامه بخش های مختلفی از این نامه را شرح دادند. ایشان در برنامه امروز به شرح بخش دیگری از این نامه می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به محضر شریف شما شنوندگان گرامی. نامه حضرت امیر به مالک اشتر رو در این برنامه خدمت شما بحث میکردیم و این قسمت محور بحث بود که حضرت امیر توصیه میکنن که نشستی با افراد محتاج و اونایی که مشکلی دارن قرار بده تا اونها در حضور تو راحت و بی درد سر مشکلاتشون رو مطرح بکنن بدون مراقب و محافظ و مأمور و بدون که گرفتار ترس و لکنت زبان بشن. تو هم تحمل کن تندخویی های اونها رو و احیانا ضعف در بیان رو تا در جریان نیازهاشون قرار بگیری و به اونها کمک بکنی. در ادامه این فرمایند که وعت ما اعتیت هنیئن و منع فی اجمال و اعذار. خب مسئول به لحاظ اینکه امکانات و بودجه در اختیارش هست و به بعضی ها میده به بعضی ها نمیده، گاهی سر کیسه رو شل میکنه، گاهی سخت گیری میکنه. خب اگر در جایی عطا میکنی ای مالک، عطا کن هنیئن، یعنی با راحتی، با گوارایی، با شوق. چنین نباشه که اگر اعطایی میکنی این اعطا همراه باشه با منت گذاشتن، با ناراحتی، با بدخلقی، با ناراحتی از اینکه چرا حالا ما داریم این هزینه ها رو میکنیم. خب حالا که داری هزینه ای میکنی و نیازی رو برطرف میکنی، با قلب خوب و با هنی و گوارا این رو عطا کن. و اگر هم منع میکنی، یعنی به دلیل اینکه حالا یا بودجه نداری یا زمینه مناسب نیست یا اولویت نداره یا این شخص محتاج این کمک نیست، منع میکنی و نمیدهی، ومنع فی اجمال و اعذار، ندادن تو هم و عطا نکردن تو هم همراه باشه با اجمال. اجمال یعنی از جمیل و جمال، یعنی با نیکویی. توصیه های معصومین به ما هست که اگر به یک فقیر کمک میکنید منت نگذارید و اگر هم کمک نمیکنید تند و با پرخاشگری ردش نکنید، با زبان خوب او رو رد کنید تا او از شما رنجید خاطر نشه. مسئولی مثل مالک اشتر هم اگر بناست در جایی پول خرج نکنه و منع بکنه، این منع همراه با اجمال و اعذار باشه، به نحو شایسته‌ای انجام بده این کار رو و عذرخواهی هم بکنه. ما چقدر حدیث داریم در این که برآوردن حاجت یک حاجتمند ثواب داره، گاهی از ده ها حج و عمره یک قضای حاجت مردم و رفع نیاز یک گرفتار ثواب و پاداش داره و نباید این عطاها رو با منت گذاشتن و آزار طرف باطل کرد. در سوره بقره آیه 264 داریم که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا، صدقات خودتون رو با منت گذاشتن و آزار طرف باطل نکنید. و نه هم اگر منع میکنیم منع با برخورد زشت و ناپسند باشه. ثم امور من امور که لابد دلک من مباشرتها. در فراز دیگر از این نامه حضرت میفرمایند که یک اموری هست که خودت باید اینها رو انجام بدهی به شکل مباشر و مستقیم و بدون دستور دادن به دیگری. این فراز یک سری از شاخصهایی رو که نشان دهنده مدیریت کارآمد هست بیان میکنه و همیشه چنین نیست که مدیر بخواد دستور بده و انتظار اجرای دستور از زیر مجموعه داشته باشه. در بعضی از موارد باید مدیر و مسئول شخصا وارد کار بشه، دخالت بکنه، تصمیم بگیره، ببره، کار رو پیش ببره. اینی که میفرماید امورون من امورک، بعضی از کارهای تو ای مالک چنین هست که لابد دلک من مباشرت ها، خودت باید اونها رو انجام بدی. حالا از جمله این کارها منها اجابت و امالک به ما یعیا انها کتابک، این هست که پاسخگو باشی نسبت به امال و کارگزارانت در اون مواردی که کتاب و نویسندگان و منشیان و دفترداران و مسئولان دفتر تو از اون عاجز هستند. یعنی مسائلی گاهی پیش میاد که نامه هایی هست، درخواست هایی هست، پیشنهاد هایی هست، حادثه ها و بحران هایی پیش اومده که مسئول دفتر و منشی و معاون و اینها کارو نمیتونن حل و فصل بکنن. خود مسئول، خود رئیس، خود استاندار، خود حاکم باید در اینجور مسائل ورود پیدا بکنه، مباشرتاً به اینها بپردازه. این یک سری از قضایا هست، پاسخگویی به کار عمال و کارگزارا و زیر مجموعه هایی که فقط از عهده شخص مسئول عالی رتبه برمیاد. و منها استار و حاجات ناس یوم ورودها علیک به ما تحرج و بهی صدور و اعوانک. یکی هم انجام دادن کارها یا دستور برای رفع نیازهای مردم در همون روزی که این نیازها بر تو وارد میشه و اموری است که اعوان و انصار و کمککاران تو از انجام اون احساس خستگی، احساس حرج و تنگنایی میکنن و اینجور مسائل رو خودت باید وارد بشی و نیازهای مردم رو برطرف کنی. فرض کنید اگر مثلا جایی زلزله آمده یا سیل آمده، نیاز به کمک‌های فوری هست، باید بودجه و امکانات خاصی اختصاص پیدا کنه. صرف کاغذبازی و تشریفات اداری و دستورالعمل کار رو حل نمی‌کنه، باید حاکم، استاندار، والی خودش وارد قضیه بشه، سرکشی بکنه، پیگیر باشه، مشکلات رو بررسی بکنه. ما در کشور خودمون دیدیم که حتی رهبر معظم انقلاب در حادثه زلزله بم که فاجعه بزرگی بود، خودشون هم شخصا سفر کردن و اوضاع کمک رسانی به زلزله زدگان بم رو بررسی کردن. یا در حادثه زلزله‌ای که چند سال پیش در آذربایجان شرقی اتفاق افتاده بود، تو سرمای زمستان خودشون رفتن به اون منطقه سرکشی کردن. پس بعضی از مواقع اموری هستن که حاکم باید شخصا وارد بشه و به این مسائل رسیدگی بکنه که در این قسمت دو تای از اونها مطرح شد.
علی یا علی مولا، یا علی مولا، علی یا علی مولا، یا علی مولا، علی یا علی مولا، یا علی مولا، علی یا علی مولا، یا علی
پیشوای پرهیزکاران و امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه پس از اینکه جناب مالک اشتر نخعی را به عطای بی‌منت به نیازمندان سفارش می‌فرمایند، از او می‌خواهند کار هر روز را در همان روز انجام دهد.
توصیه دیگه ی حضرت اینه که و امض لکل یومن عمله، کار هر روز رو همان روز اجرا بکن. امضا یعنی گذراندن یک مسئله و اجرای یک تصمیم. این از نشانه های یک مدیر کارآمد و قوی هست که نگذاره کارها انباشته بشه. هر روزی برای خودش کاری داره. به تعبیر از تعمیر در ادامه می‌فرماید فئن لکل یومن ما فیه، هر روزی برای خودش کارها، برنامه‌ها، گرفتاری‌های خاص خودش رو داره. نباید گذاشت کارها تلمبار بشه یا برفنبار بشه. این تعبیر برفنبار، این قدیم برف که می‌آمد، اگر افراد همون برفی رو که روی پشت بام‌ها نشسته می‌روفیدن و خالی می‌کردن، برف بعد سبکتر بود و برف بعد همجور هر بار برف می آمد می رفتن بالای پشت بام و برفا رو می رفتن پایین. اما اگر انسان تنبلی بکنه، برف دوم بیاد روی اون برف و برف سوم روی این دو برف قبلی، این برف ها سنگین میشه. وقت پاک کردن پشت بام از این برف های سنگین به هم فشرده یخ زده خیلی سخت تره. کارهای اجرایی هم به همین شکلی که باید هر روز کار همون روز رو انجام داد و کارها رو روی هم قرار نداد، چرا که لکل یومن ما فیه، هر روزی کار مخصوص خودش رو داره. و می فرماید وجعل نفس کفی ما بینک و بین الله افضل تلکل مواقیت و اجزل تلکل اقسام. با همه این کارهای اجرایی و خدماتی که داری، یک بخشی از اوقات خودت رو هم، اونم بهترین اوقات رو و سرشارترین و پربهرترین فرصت ها و اوقات رو قرار بده فی ما بینک و بین الله، به آنچه که بین تو و خدای خودت هست، یعنی عبودیت، بندگی، ارتباط معنوی با خدا، استمداد از پروردگار، تضرع، کمک گرفتن و تقویت روحی. اینها در سایه بعد معنوی و ارتباط با خدا فراهم میشه. روزمرگی ها و کارهای اجرایی تو را مشغول نکنه که خدا از یادت بره. یک سهم عمده و بخش خالص و بهترین اوقاتت رو قرار بده برای اینکه بین خود و خدای خودت رو، این رشته ها و رابطه ها رو تقویت کنی. و این کانت کلها لله. حالا بعضی ها ممکنه بگن که به هر حال عبادت که همش نماز نیست، عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، ما داریم برای مردم خدمت میکنیم، خدمت به مردم خودش عبادت، از صبح تا شب داریم دوندگی میکنیم برای حل و فصل امور مردم، دیگه چه نیاز به عبادتهای خاص. حضرت این نکته لطیف رو اینجا بیان میکنن که اگرچه این کارهای اجرایی و مدیریتی و خدماتی که مسئولان انجام میدهند، اینها هم برای خداست و اینها هم عبادته، ولی به دو شرط. یکی این که اذا صلحت فیها النیه، نیت در این امور صالح و شایسته باشه، آنچه که ارزش گذار هست برای اعمال انسان و خدمت گذاری خادمان ملت در عرصه های مختلف، داشتن یک نیت صحیح و اخلاص در عمل و خدایی کار کردن، این یک مسئله. و سلمت فی هر رعیه، یکی هم مردم سالم بمونن. یعنی گاهی بعضی از برنامه ها و تصمیم ها و پروژه ها سبب میشه که مردم در فشار قرار میگیرن، به مردم لطمه اقتصادی وارد میشه، سلامتی مردم به خطر میفته، آرامش و آسایششون سلب میشه، ضربه های اقتصادی وارد میشه. فرض کنید در یه جایی میخوان سدی بزنن، در یه جایی کارخونه میخوان تأسیس بکنن. درسته اینها عام المنفعه هست، ولی آیا احداث یک کارخانه در یک منطقه اگر سبب بشه که فضا و زمین و محیط آلوده بشه و مردم زیان ببینن، آیا این صلاحه؟ درسته؟ یا اگر یک پروژه برنامه مردم رو به زحمت بیاندازه در سطح کلان، آیا این میشه گفت خدمت به مردمه؟ به هر حال حضرت میفرمایند که این قبیل کارها اگرچه اگر نیت درش صالح باشه و رعیت و مردم هم درش آسوده باشن، اینها همه عبادته، اینها همه کلها لله، مال خداست، ولی در این حال بخشی از فرصتها رو اختصاص بده بین خودت و خدایت. مدیران با مدیران فرق دارند، یکی معبود و یزدان می پرستد، یکی هم پول و عنوان می پرستد، یکی اندیشش خدمت به مردم، یقین دارد نگردد خدمتش گم، یکی هم فکر تشکیل همایش و یا دریافت صدها گزارش، گزارش هاز دنیای خیالی، دهان پر کن ولیکن پرز خالی، یکی پیوسته در کار و تقلاست، یکی هم مثل یک ماشین امضاست، یکی شخصیتی ناچیز دارد، امید پست و پشت میز دارد، مدیری در پی عنوان و نام است، اسیر جذبه جاه و مقام است، یکی هم رسته از دام تعلق، جدا گشته ز تزویر و تملق. اونچه که ارزش گذار برای کار مدیران و خادمان ملت هست این هست که اولا صلحت فیه نیه، نیت سالم و خوبی داشته باشن، و دیگر این که در کنار برنامه هاشون مردم دچار فشار و آسیب جسمی، روحی، روانی و اقتصادی نشن، و والی هم در کنار اینها رابطه خودش با خدا رو تقویت کنه و بعد معنوی خودش رو از یاد نبره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیر بیان حضرت علی علیه السلام در حکمت 224 نهج البلاغه می فرمایند هیبت و وقار با بسیاری سکوت است و انصاف و عدالت است که پیوند انسانها را بیشتر می نماید و با کرامت و بخشش است که ارزشها عظمت پیدا می کند و با فروتنی است که نعمت تکمیل می شود و با به عهده گرفتن رفع نیازمندی هاست که سروری اثبات می شود و با روش دادگرانه است که دشمن مغلوب می گردد و بردباری و گذشت در برابر احمق یاوران انسان علیه او را می افزاید. عزیزان تا هفته برنامه دیگر، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
Yo! Yeah.